أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره نحوه فکر کردن و چگونگی استخراج اسماء، انتزاع اسماء از تفکر در موجودات بود. گفتیم وقتی که به یک شی نگاه میکنیم، ما اسماء عام زیادی رو میتونیم انتزاع بکنیم و ببینیم: خالق، مسوی، مقدر، هادی، مرید، قادر. اسمهای زیادی هستند که وقتی که ما به یک شی نگاه میکنیم از حق تعالی به دست میان. درباره اسم مقدر آخرین بحثمون بود که تمام شد. فقط من یک تذکر بدم، وقتی که در مورد قضا و قدر سخن میگیم که کار ما کشف قدرهاست برای رسیدن به بهترین قضاها، اینطور نیستش که همه قدرها و قضاها به دست ما باشه. انسان اختیاری داره و سهمی داره، نقشی داره و تا حدودی استقلالی داره. خودش مسئول کرده های خودشه، خودش مسئول تصمیم های خودشه. اما این گونه نیست که همه چیز 100% به دست او باشه، که در روایت هم داریم: لا جبر ولا تفویض. نه جبر هست کاملا و نه 100% هم چی هست؟ واگذاری شده به انسان. نه، بل امر بین الامرین، یه امر میانه ای هست. میانه بودنش هم به این معنا هستش که اقتضایی هست، یعنی یک سلسله چیزها به دست ما، یک سلسله چیزها از دست ما خارجه. اما قدرت انسان به گونه ای هست که در اموری که دست خودش نیست هم آزمایش میشه، و اگر وظیفش رو خوب انجام بده، تکلیفش رو خوب انجام بده در اموری که به دست او نیست، رشد خودش رو خواهد کرد. اینکه اموری به دست انسان نیست، مانع رشد انسان و مانع رسیدن انسان به هدف خلقتش نیست. مثلا به انتخاب خودتون، پدرتون رو انتخاب نکردید، مادرتون رو انتخاب نکردید، خواهر برادرتون رو انتخاب نکردید، خیلی از محیطای زندگیتون رو انتخاب نکردید، یا کسایی هستن که در زندگی شما ناخواسته تأثیر میذارن، ظلم میکنن، از هم خدمتون جنگ را میفته تو این مملکت، بمب میزنن، شیمیایی میزنن، هراس ایجاد میشه، قحطی میشه، گرونی میشه، یه آدم بی فکری تصادف ایجاد میکنه برای شما، شما دارید مسیر خودتون رو میرید، قدرهای رانندگی رو هم بلدید، دارید طی میکنید مسیر، کسی که قدر رانندگی رو خوب رعایت نکرده به شما میزنه، حادثه برای شما درست میکنه. اینا چیزایی هست که دست ما نیست، خیلی هاشون دست ما نیست. اما اصلا مهم نیست که دست ما نیست، مهم این هستش که ما اگر حادثه‌ای برامون پیش اومد، مسئله پیش آمد، بتونیم ببینیم که قدر حادثه هایی که دست ما نیست چیه. یعنی اگر فرض فرمایید من مریض شدم در حالی که نمیخواستم مریض بشم، بهداشتم رعایت کردم، در اصل یه عامل دیگه سرطان گرفتم، یه شیمیایی بود، یه محیط کار ناجوری بود، عرض کنم خدمتون که عوامل دیگه یا یه مرض دیگه، یه جا سر خوردم، خوردم زمین، پام شکست، از کار باز موندم، من اینجوجا چی کار باید بکنم؟ اون بحثی که انسان باید توجهش بکنه این هستش که ما در همه این موارد تکلیف داریم، وظیفه داریم. خیلی چیزا دست ما نیست، اما خداوند تکلیف ما رو در چیزهایی که دست ما نیست هم مشخص کرده، قدر داده دست ما. اون چیزهایی که دست خودت و از خودت مسئولشی، و اون چیزهایی که از بیرون به تو تحمیل میشه، قدرهای نوع برخوردی که باید بکنی، وظیفه‌ای که داری رو مشخص کرده، قدرها رو خداوند مشخص کرده. و ما هیچ وقت در هیچ مورد بلا تکلیف نیستیم. پس ما در قدرهایی که به دست خودمون هست، قضاها که همه به دست خداست، قدرهایی که به دست خودمون هست، انتخاب قدرها، ارتباط با قدرها، خودمون امتحان میشیم. در حکمهایی هم که ایجاد میشه ما امتحان میشیم. در قضا و قدرهایی هم که به دست خودمون نیست باز چی میشیم؟ اونجا هم امتحان میشیم. الان شما یه بی احتیاطی کردی، تصادف کردی، بعد از اینکه حکم آمد، یعنی تصادف، یه مسئولیت های گردن انسان هست. اونجا قدرهای ویژه‌ای وجود داره که انسان باید رفتار کنه. اگر مثلا فرض فرمودید یه نفر بی احتیاطی کرد، تصادف کرد، بعد به خاطر این تصادفش هی عصبانی شد، هی بیتاقتی کرد، هی دیگران رو مسئول دونست، خب این در واقع داره از قدری که وظیفش هست کار میکنه، تجاوز میکنه. خب ولی نه، تصادف کرد، اشتباه کرد، تصادف کرد، حالا بعد با شجاعت قدرهای قشنگ رو انتخاب میکنه، میگه من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، تقصیر خودم بود، بی احتیاطی نباید بکنم. ببینید این شخص با این روشی که انتخاب میکنه داره نتایج بعدی خوبی رو برای خودش رقم میزنه. برابر این تو نیستش که اگر ما یه کاری کردیم اشتباه بود، حکمی آمد، بعدش مثلا بگیم خب حالا دیگه شده دیگه. نه، چون خودمون کردیم امتحان نیست. نه، خودمون هم کرده باشیم امتحانه، خارج از اختیار ما هم به سرمون اومده باشه، باز چیه؟ باز امتحان هست. در همه حالات ما امتحان رو داریم. هیچ وقت از دایره امتحان مطلقاً انسان خارج نمیشه. امتحان مثل هوایی که تنفس میکنیم همه ابعاد روح ما رو میگیره. ما از زمانی که به تکلیف و تشخیص میرسیم در امتحانیم تا زمانی که میمیریم، از هیچ لحظه ای از امتحان خارج نیستیم. اینجور نیست که بگیم بعضی وقتا امتحان گرفته میشه، نه، بعضی وقتا امتحانهای سختری گرفته میشه، ویژه تره. مثل سوالای سر درس استاد هست که دائما سوال میکنه، امتحانهای داخلی به قول قدیمی امتحان قوه، و یه امتحانهای نهایی و فصلی هم چیه؟ وجود داره. ما همیشه در حال امتحان هستیم و بعضی وقتا امتحانها سختتر میشه، ویژه تر میشه و خاص‌تر میشه. خب از این بحث که بگذریم، میریم سراغ اسم شریف هادی که فوق‌العاده مهم هستش. ما یکی از چیزهایی که در مطالعه موجودات میبینیم این است که هر موجودی مسیر داره، هدفدار هستش، یعنی سرگردان تو عالم نیست، بلا تکلیف در عالم نیست، مأموریت دار به وجود میاد، مأموریت دار به دنیا میاد. از یک هسته اتم الکترون بگیرید تا یک مولکول و سلول، موجودات تک سلولی به بالا تا پیچیده ترین موجودات، همه هدفدار به دنیا میاد، همه با آیین و روش به دنیا میان. آیه زیبایی که حضرت موسی علیه السلام خطاب به فرعون گفت، گفت شما پروردگارت کیه؟ فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسی است که به هر موجودی خلقت ویژه خودش رو عطا کرده و سپس اونو هدایت میکنه. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. هدایت. مرحله چهارم، خلق، تسویه، تقدیر، بعد چی؟ بعد هدایت. خب چند تا نکته خیلی مهم هست در رابطه با هدایت باید بدونیم. یکی که می‌فرماد خلق ویژه به هر کدوم داد. خود این داستان خلق ویژه هر موجود بسیار محیرالعقوله که شما میلیاردها که اصلا نمیتونیم ما تعداد موجودات و مخلوقات خدا رو بشماریم، موجود دارید که اینها همه خلقت ویژه دارن. یعنی بدی، در اسم بدی در دور قبل گفتیم، بدی، بی‌نظیر، و منحصر به فردم هستن. هر کدومشون خلق ویژه دارن، داستان مثلا تعریف ویژه، خلق ویژه، ساختار ویژه برای خودشون دارن. اما نکته جالب این هستش که همه به سمت مأموریت خاص حرکت میکنن، یعنی دانه ها، نباتات، حیوانات، گیاهان همه هدف خاص دارن، به قصد و به حکمتی خلق شدن. و نکته فوق العاده مهم در بحث هدف این هستش، در بحث هدایت این هست که شما ببینید میلیاردها موجود خلق شدن، هر کدوم مأموریت دارن، هدایت میشن به سمت هدفشون با توجه به خلق خودشون. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یعنی خلق ویژه خودش. با توجه به ساختار ویژه‌ای که دارند، این میلیاردها موجود همه با هم هماهنگ هستند. دقت بکنید، این خیلی مسئله مهمه. یعنی میلیاردها موجود که هر کدوم هدف خاصی دارند، ساختار خلقتی خاص دارند، آفریده شدن، بین هدف خلقت هر کدوم از اینها و مجموع هماهنگی وجود داره. که بعضی از دانشمندا از این تعبیر به چی میکنن؟ تعبیر به چرخه میکنن. چرخه یعنی اینها همه این عالم با هم هماهنگ هست، تمام موجوداتش با هم هماهنگ هستش. کی به هر موجودی خلق ویژه داده، کی هر موجودی رو به سمت هدف ویژه خودش هدایت کرده، کی همه موجودات رو با توجه به هدف ویژه خودشون به سمت یک هدف واحد که معاد هست داره حرکت میده و هدایت میکنه. کل عالم در حرکته. کل عالم ابتدا داره، انتها هم داره، عجل داره که بعدا در مورد عجل انشاءالله توضیح خواهیم داد. همه عالم، ببینید شما میلیاردها موجود، تمام اینها هدف ویژه مخصوص خودشونو دارن و بعد یه هدف کلی، یک نظام کلی که تمام این نظام های جزئی رو جمع میکنه بر همه اینها حاکم هستش. آدم تا این فکر رو نکنه نمیفهمه که عظمت حق تعالی، قدرت حق تعالی یعنی چی؟ الحمدلله یعنی چی؟ سبحان الله یعنی چی؟ یه اراده، یک قدرت، یک نفر، یک شخص که شخص خداوند هست، یه نفر داره این کار انجام میده، یه شخص داره همه این مجموعه رو خلق کرده، بی نهایت تجلی، تک تک اینا ساختار ویژه، هدف ویژه و مجموعشون هم یه هدف واحد دارن و همه دارن به سمت هدف واحدشون در حرکت هم. زمین حرکت میکنه، ماه حرکت میکنه، خورشید حرکت میکنه، همه اینا تو منظومه شمسی، بقیه اجزای منظومه شمسی دور خورشید حرکت میکنن، اجزا میلیاردها اجزای اینا حرکت دار هستن. منظومه شمسی در کهکشان راه شیری هست، کهکشان راه شیری داره چیکار میکنه؟ اونم حرکت داره همزمان با اون مجموعه کهکشان های دیگه که در کیهان جا میگیرن، اونم همینطور. همه آسمان در حال حرکته. اصلا ما به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه موجود ساکن بدون حرکت نداریم. اصلا چیزی در عالم به نام ساکن وجود نداره. بگیم بعضی از موجودات ساکنن، بعضی ها چی هستن؟ متحرکن. اصلا نه. یکی از مسائل خیلی مهم در مجموعه اسما که انسان میبینه، اسم شریف مبدع و معید هست. آغاز کننده است، هو الاول، اما همه رو برمیگردونه به سوی خودش. همه فانی در خودش میشن، همه معاد دارن، میشه چی؟ معید. کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده. میگه نگاه کنید ببینید که خدا چجوری خلق رو آغاز کرد. یعنی شما میتونید ببینید و بفهمید که چگونه خدا خلق رو آغاز کرده، به راه انداخته و چگونه او رو داره برمیگردونه به سمت خودش، چگونه به سمت هدف داره حرکت میکنه. چون حرکت بی هدف معنا نداره که، امکان نداره ما یه هدف کور یا یه حرکت کور داشته باشیم. اگر حرکت هست با این نظم و نظم محیر العقول هدف داره. هدفشون هم کجاست؟ عود به حق تعالی است، معاد. که تو بحث عجل انشاءالله اگر رسیدیم بیشتر توضیح میدیم. پس ببینید تمام موجودات با اینکه ساختار ویژه دارن همه با هم چی هستن؟ مرتبط هستن. تمام موجودات به هم ربط دارن و ما الان با هوای اطراف، هوای اطراف با محیط ما، با جغرافیای ما، جغرافیای ما با درختان، با مقدار بارندگی، با رودخونه، اینها با خیلی چیزا دیگه، اصلا هیچ موجودی نیست که با موجود دیگه در ارتباط نباشه. مضافا اینکه خداوند تاکید میکنه تمام موجودات عالم هر چی که خلق کرده برای کی خلق کرده؟ بر اساس ساختار وجودی انسان و برای انسان خلق شده. یعنی همه هماهنگ هستن. هماهنگی چند تا موجود، چند تا عالم، چند تا سیاره و کهکشان و کیهان، اینا چیزاییست که نباید ساده از کنارش رد شد. اینا همون چیزاییست که خداوند تبارک و تعالی بارها به ما گفته در اونها چیکار کنید؟ تفکر کنید، تعقل کنید، فکر بکنید تو اینها. این عبادته. این عبادتی است که شما دائما اسماء الهی رو استخراج بکنید. اون وقت وقتی وجود خودت اسم رو استخراج میکنه، غیر از این است که تو مفاتیح نوشته یا صبح ها میگه، خب این دیگه ما چون اون چیزی داریم میخونیم در قرآن یا مفاتیح تقلیدی میخونیم دیگه، میگه اونجا نوشته سبحان الله ما میگیم سبحان الله، اونجا گفته الحمدلله ما میگیم الحمدلله، اونجا گفته الله اکبر ما میگیم الحمدلله، اونجا گفته یبدا الخلق ثم یعید ما میگیم، اونجا گفته هو الهادی ما میگیم. این کجا که ما از تقلید این اسما رو بگیم، بگیم حالا چون پیغمبر گفته خدا گفته باشه، و این کجا که ما تک تک اسما رو از درون خودمون استخراج بکنیم. زمین تا آسمون این دوتا عبادت فرق میکنه. من خودم شاهد این اسمم، من خودم شهادت میدم که لا اله الا الله. آدمی که تفکر نکنه نمیتونه وایس جلوی خدا بگه اشهد و ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که الهی معشوقی جز خدا ندارم. آدمی که خودش تعقل نکنه، تفکر نکنه، شهود باطنی نداشته باشه، این نمیتونه بگه الحمدلله، سبحان الله. قیمت تفکر و تعقل به این هستش که یه انسانو به عرش میرسونه. خیلی تفاوت هست بین دوتا انسان که یکیشون روی تقلید، که غلط نیست تقلید، درسته، تقلید از دانشمند، تقلید از متخصص امر درسته، چه یه پزشک باشه، چه یه مهندس باشه، چه یک عالم دینی باشه، تقلید در همه رشته های عالم، در تمام عالم در طول تاریخ وجود داشته و داره، کار درستی هم هستش. اون دانشمند مطالعه کرده گفته خدا هست، منم میگم هست، چه متخصصه قبوله، گفته که پیغمبر هست ما هم قبول داریم، گفته که چنین و چنان میپذیریم، سبحان الله الحمدلله میپذیریم، اینا ایماناشون درسته، ایمانای مردمی، ایمانای درستی، خدا هم قبول داره. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، مثل بقیه مردم شما ایمان بیارید. مردم چجوری ایمان آوردن؟ بیشترشون چیکار کردن؟ تقلید کردن، متخصص دیدن، معجزه دیدن از طرف، فهمیدن پیغمبره، یا متخصص عالم ربانی دیدن 15 سال 20 سال حوزه درس خونده. چطور یه دکتری که مثلا 7 سال 8 سال میره دکتر پزشکی عمومی میگیره، مردم وظیفه‌شون هست عقلا اگه بهش مراجعه میکنن حرفاشو گوش کنن، اگه 15 سال متخصص هست حرفشو گوش کنن، یا عالم دینی رفته 15 سال 20 سال متخصص شده، مردم تقلیدن هم از او بپذیرن، خدا ایمانشون رو میپذیره. اما این ایمان کجا و اون ایمان که انسان خودش به تخصص برسه، بیاد بشینه توی طبیعت فکر بکنه، نگاه بکنه، اون انظرو انظر افلا ینظرونا افلا یتفکرونا براش مهم باشه، دغدغه داشته باشه، آدم جدی باشه، بچه صفت، ضعیف نباشه، بشینه تو طبیعت خودشو حبس بکنه، محدود بکنه، کارهای دیگه‌شو کنار بگذاره، بشینه به مطالعه، به فکر، روز شب تمرکز بگیره تا خودش اسماء خدا رو ببینه و شهود بکنه. اونجاست که میتونه بایسته و حقیقتا بگه اشهد و ان لا اله الا الله. این اذان این آدم خیلی کیف داره. وقتی میگه اشهد و ان لا اله الا الله، فرشته‌ها میگن چه خوب داره میگه، باریکالله، درست، دقیق. نبوت پیغمبر شهودیه، امامت امیرالمومنین هم شهودی هستش. اسماء خدا رو کسی که خودش استخراج میکنه خیلی فرق میکنه تا کسی که بهش گفتن و پذیرفته. فرقش مثل چیه؟ مثل یه مریض عامی هست با یه پزشک متخصص، با یه مهندس متخصص. خودش دیده اون رو، اون خودش شهود داره. من اسم هادی رو خودم استخراج کنم، فکر بکنم در میاد، چون با تفکر همه چی میاد بیرون. فان التفکر ابو کل خیر و امه. حضرت میفهمد پدر هر خیری و مادر هر خیری تفکره. تفکر، من نشستم، مهمترین راه هم هست دیگه، از این راه مهمتر اگر بود خداوند به ما میفرمود. با تفکر به تخصص رسیدم. مگر دانشمندان دیگه در رشته‌های دیگه به تخصص رسیدن با چی رسیدن؟ بله، با تفکر رسیدن دیگه. ما هم همینطور با تفکر به کشف اسماء الهی برسیم. بگیم اشهد و ان لا اله الا الله، شهود میکنم هادی بودنشو، مساوی بودنشو، مقدر بودنشو، خالق بودنشو دارم چیکار میکنم؟ وقتی نگاه میکنم دارم چیکار میکنم؟ شهود میکنم. کسی دیگه رو از من نمیتونه بگیره دیگه، شیطان هم نمیتونه فریب بده منو. تزلزل در ایمان من اتفاق نمیفته وقتی من خودم شهود بکنم. و اون همه آثاری که در اول دوره برای تفکر و برای معرفت بیان کردیم، این خیلی اهمیت داره. این هم از بحث هدایت که در همه موجودات هدایت هست و ما هم این هدایت رو شاهد هستیم. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه در المیزان، ترجمه المیزان جلد 14 صفحه 231 و 232 میفهمد که چند تا نکته در مورد هدایت تکوینی میگه. چون این هدایتی که داریم هدایت تکوینی هست، هدایت تشریعی هم داریم، یعنی مخصوص انسان و موجود مختار هستش که کتاب، پیغمبر، معلم، استاد میفرسته خدا برشون. در مورد هدایت تکوینی ایشون میفهمد که این هدایت محدود به عالم دنیا نمیشود و دیگر عوالم را نیز در بر میگیرد. یعنی اینجوری نیست که فقط عالم دنیا، عالم مثال و برزخ، عالم جبروت، همه عوالم به هدایت خدا دارن هدایت میشن. تکوینن خداوند در ساختار وجودشون هدایت گذاشته. ثانیاً در همین دنیا در مرز هدایت مادی متوقف نمیماند. چی متوقف نمیماند؟ هدایت. بلکه شامل هدایت‌های فرامادی و نامشهود نیز می‌شود. یعنی هدایت‌های چی؟ معنوی. هدایت‌های معنوی. اینو هم خدا انجام میده. نامشهود و فرامادی. و ثالثاً هدایت تکوینی اگرچه هر یک از موجودات را به سوی کمال مشخص شده خود معطوف می کند، اما هدف غایی و نهایی آن که در مورد همه مخلوقات مشترک است، سوق دادن و ارجاع هستی و انسان به سوی سرمنزل مقصود، یعنی خداست. انسان رو هم خدا معطل نگذاشته، یعنی براش پیغمبر فرستاده. ببین چقدر دقیق مسئله هدایت. همونطور که در مورد یک اتم، یک الکترون، یک مولکول، یک سلول، یک موجود زنده، یک گیاه، خداوند وقتی خلقش کرده با داستان همراه هدایت خلقش کرده، همونطور که همراه چی خلق شد؟ همراه تقدیر و تسویه با هم همشون آمد، انسان رو هم قبل از اینکه به دنیا بیاد جریان هدایتش رو صاف کرده بود تا انسان معطل نمونه. برای همین اولین انسان متخصص باید باشه. یادتون باشه ضرورت متخصص و ضرورت معصوم از اینجا ناشی میشه. ضرورت متخصص و ضرورت معصوم از اینجاست که اول باید چی وجود داشته باشه؟ متخصص و معصوم، بعد انسان ها بیان. ولذا فرمود و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء تعلیم آدم داده شده بود. آدم یه متخصص معصوم بود و بعد آماده بود برای هدایت بقیه مردم. بعدن سایر انسان ها میان به دنیا. اگر خداوند هادی معصوم و متخصص نمیذاش انسانی به دنیا میومد، چه اتفاقی میافتاد؟ خلقت عبث بود. برای چی؟ برای که شخص معطل میمون باید چی کار کنه؟ چون خداوند قرار نیست برای هر کسی وحی بفرسته یا جبرئیل بفرسته برای هر کسی. لذا همیشه عقلن مقدم چی هستش؟ تأمین برنامه و نیازهای درونی و بیرونی یک موجود. این عقلیست. شما تا استاد نداشته باشید مدرسه میتونیم بزنیم ما؟ اگه کسی مدرسه میزنه دانشگاه میزنه، اینجوری نیستش که مدرسه بزنه دانشگاه بزنه ثبت نام کنه کنکور بگیره بعد همه که اومدن سر کلاس بگیم ببخشید ما استاد نداریم. تمام فلسفه وجودی یه دانشگاه یه مدرسه به کیه؟ به استاده. استاد نداشته باشه هیچ فایده ای نداره، هزینه بیهوده است، وقت تلف کردنه، کار عبثیه. خلقت بدون معصوم بدون پیغمبر عبثه. برای همینم اشهد و ان محمدن رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. من همونطور که شهود میکنم همه موجودات هدایت دارن میشن، همونجوری هم شهود میکنم که من انسان مختار بدون معصوم امکان هدایت هم وجود نداره. لذا نبوت هم شهودیه، کما که امامت هم چیه بعد از نبوت؟ اونم شهودی هستش. یعنی خداوند روز قیامت به کسایی که فکر میکنن ما معصوم احتیاج نداریم میگه من هیچ موجود بدون تکلیف خلق نکردم، همه رو هدایت کردم. تو که میگی ما امام و معصوم و رهبر از طرف خدا احتیاج نداشتیم، پس خلقت انسان چی میشه؟ یعنی انسان ها معطل بمونن همینجوری؟ عقل تو شعور تو اینو میپذیره که من خدا این مقدار حالیم نمیشه؟ لذا اگر کسی قائل باشه به این که ما معصوم نیاز نداریم، پیغمبر یا امام نیاز نداریم، حتما خدا رو نشناخته. یعنی تو توحید شکه. آیه قرآن هم همینه و ما قدر الله حق قدره، خدا رو نشناختن کسایی که از قالو، کسایی که گفتن خداوند هیچ پیغمبری مبعوث نمی کنه. یعنی خدا رو نشناختن. اگر کسی فکر بکنه خدا کسی رو مبعوث نمی کنه، خدایی که هادیه امکان نداره پیغمبر مبعوث نکنه، امام قرار نده. پس در واقع وقتی که ما میگیم معصوم نیاز هست، پیغمبر نیاز هست، امام معصوم نیاز هست، یه عده قبول نمی کنن، اختلاف ما با اونها کما اینکه اکثرا اینجوری فکر میکنن سر مسئله معصوم و پیغمبر نیست. اختلاف سر مسئله چیه؟ توحیده. توحید خرابه که اختلاف ایجاد میشه. ریشه خوب جا نیفتاده، اشتباه جا افتاده که اینجا اختلاف ایجاد میشه. خدایی که خدا هست، اون خدایی که تو قرآن هست، اون خدایی که خودشو معرفی میکنه، میگه امکان نداره کسی منو بشناسه و قائل باشه من رهبر و متخصص و معصوم نمیذارم برای انسان ها. برای همینم ولایت مبتنی بر چیه؟ بر توحیده. و توحید اصل اساسی همه خلقت هستش. شما نبوت، امامت، معاد، معاد چرا مبتنی بر توحیده؟ برای که آغازگر کیه؟ اوست. اول کیه؟ اوست. ما اول بلا آخر نداریم. مگه میشه یه چیزی اول داشته باشه اما انتها نداشته باشه؟ شروع داشته باشه، ختم نداشته باشه؟ امکان نداره. پس همه عقاید از همین مسئله، مسئله هدایت، اسم شریف هادی در میاد. همشون، همه اصول عقاید ما از اسم شریف هادی در میاد. ببینید فهم اسما چقدر اهمیت داره که وقتی اسم رو خوب درک بکنه و شهود بکنه، همه چی براش روشن میشه. حالا من یه چیز دیگه به شما بگم، شما اصلا کاری با اسم هادی هم نداریم، هر یه دونه اسم خدا همه اسما رو با خودش داره، فقط چون یک ذات بسیط نامحدود هست اسم انتزاعه، و الا اون بالا که یعنی تو ذات که ما چیزی به اسم صفت و اسم که نداریم، که صفت و اسم زمان تجلی معنا پیدا میکنه، و الا شما مقام احدیت رو که در نظر بگیرید، همین احد که در نظر بگیرید، گفتیم احد یعنی چی؟ یعنی نگرش به ذات حق تعالی بدون اسماء و صفات، که در کتاب هم اشتباه یه جا به جای واحدیت احدیت نوشته شده، یادتون باشه اون کتاب هم درست بکن. و واحدیت یعنی چی؟ واحدیت یعنی نگاه کردن به حق تعالی با چی؟ همراه اسماء و صفات، لحاظ ذات به اضافه اسماء و صفات. این هم از بحث هدایت. بحث بعدی که این هم از اسماء خیلی مهم هست، مباحث خیلی مهم هست، از اسماء الهی که بخوایم استخراج بکنیم، که اسمای ترکیبی خداوند تبارک و تعالی هستش. اسم شریف یا ذوالملک و الملکوت که میگیم و اسمهای دیگه از این قبیل، این بحث هست که خداوند تبارک و تعالی وقتی ما اشیا رو نگاه میکنیم، عالم رو نگاه میکنیم، براش خالق در نظر میگیریم، خالقی که چیه؟ مسوی و مقدره و چیه؟ حادیث. اینو که در نظر میگیریم، متوجه میشیم که اونی که خلق کرده مسوی مقدر و حادیست، مشهود چشم ما نیست، به رؤیت چشمی و محسوس دیده نمیشه. پس باید عالمی غیر از این عالم وجود داشته باشه که این مخلوقات، این موجودات از اونجا چی شدن؟ تراوش کردن، به وجود اومدن. اسم فاطر از اینجا در میاد، فطره یعنی خداوند میچکافه اینو میدش بیرون، این عالم ماده رو با شکاف، فطر از سماوات والارض، فاطر السماوات والارض، این که شکافنده هست، یه عالمی شکافته شده و بیرون آمده. پس ما یک عالم دیگری داریم که اون عالم تقدیرات، اندازه ها، هماهنگی های هدایتی، هماهنگی های خلقی صورت میگیره و در نتیجه یه عالم یک پارچه خلق میشه. ولی داستان اندازه گیری ها، خود به وجود آمدن، خود تصویه و هدایت کجا انجام شده؟ کجا صورت گرفته؟ لذا فرمود چی؟ فرمود همه اشیا چی دارن؟ ملکوت دارن. ما یک عالم ملک داریم که همین کل عالم دنیاست، و یک عالم چی داریم؟ ملکوت داریم که باطن این عالم هست. پس در واقع اون چیزی که ظهور کرده از ظاهر و عنوان و باطن، از یه باطن ظهور کرده که ملکوت این عالم هست، باطن این عالم هستش و داره این عالم رو هدایت میکنه. من الان درخت رو میبینم جریان هدایتشو، دانه رو میبینم، جنین رو میبینم، اما کی داره این کار رو میکنه؟ کسی نمیبینه. شما به همه دانشمندا بگید که این جنین چجوری این کارو میکنه، چجوری داره اینجوری میشه، میگم ما فقط میبینیم که میشه، اما کی داره این کارو انجام میده؟ اون قدرت، اون قوه. ما میبینیم فقط زمین ایستاده یه چیزی رو جذب میکنه، اما این قوه جاذبه چیه ما نمیدونیم چی. ما میدونیم همه این فضاها، کهکشانها، نیروهای بینشون هست که این نیروها اینها رو هدایت میکنه و فاصله اینها رو چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. اما ما نمیدونیم چیه. ملکوت با ما خیلی نزدیکه، انقدر نزدیکه که قرآن میگه شما چطور ملکوت رو نمیبینید؟ اولم ینظرون. آیه قرآن یادتون هست سوره اعراف دیگه، آیه 185، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، آیا نگاه نمی کنند در ملکوت آسمان و زمین؟ و ما خلق الله من شی، آیا زد دقت کنه آخه اینها این داره حرکت میکنه، محرکش کو؟ من نمی بینمش، اما دلیل نداره که انکارش بکنم. ما خیلی چیزای دیگه هم نمی بینیم ولی انکار نمی کنیم، عقل و شعور و خیال و عشق و تنفر و تعصب و بسیار از چیزایی که الان میگیم هست کدومش رو انکار میکنیم؟ میگه آقا طرف ترس داره، میگه کو از این الان عکس رادیولوژی بگیرن ترس جای معلوم میشه؟ عشق، دل، تنفر، حسادت، تکبر همش هست، محسوس نیست. اگر چیزی محسوس نبود قابل انکار، صرفا چون محسوس نیست انکار پذیر نیست. آقا معلوم داره کره زمین داره میچرخه، خودش که ماده است، طبق قاعده یادتون هست قواعد فیزیک، ماده امکان نداره خودش بتونه خودش رو چیکار کنه؟ بگردونه، مگر که از خارج نیروی بهش وارد شه. این زمین، این خورشید، این ماه، این سیاره، این کیهان، این کهکشان همه دارن حرکت میکنن، منظم سازماندهی دارن میشن، فلک دارن، خودش که نمیتونه برای خودش این چیزا رو ایجاد بکنه. کدوم شیء ماده میتونه خودش به خودش برنامه بده، خودش به خودش هدف بده، خودش به خودش قایت بده، خودش رو مجهز بکنه؟ لذا حضرت میفهمد اگر خلقت دست خودت بود پس چرا خودتو بلند قدتر، کوتاه قدتر، زیباتر، قویتر طراحی نکردی؟ خودمون نیستش که. لذا ماها که خودمونم شعور داریم، ما ماده که هیچی، ماها که الان اختیار داریم، قدرت داریم، میبینیم که هیچی از چیزایی که بود به خودمون دست خودمون نیست. ملکوت اینه، انقدر راحت دیدنشه. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، ما با دیدن باطن خیلی فاصله نداریم، یه مقدار خلوت میخواد، یه مقدار عبادت میخواد، یه مقدار تهذیب میخواد، یه مقدار تمرکز میخواد، تفکر میخواد، بعد اه 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 من دارم میبینم. توقع خدا توقع بی جایی نیست. به کفار هم داره میگه شما هم میتونید ببینید، زر نگاه کنید، زر فکر کنید، میتونید ببینید. لذا شما وقتی که دارید نگاه میکنید به اشیا، آسمون نگاه میکنید، زمین رو نگاه میکنید، در واقع دارید همراه نگاه کردن به اون به چی نگاه میکنید؟ ملکوت هم دارید نگاه میکنید، به خود خدا دارید نگاه میکنید. ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. این چیز خیلی سختی نیست، همه میتونن ببینن. اینما تولو فثم وجه الله، همه جا وجه خدا هست، خیلی کار سختی نیست. همه موجودات دارن فریاد میزنن ما خالق داریم، ما مسوی داریم، ما مقدر داریم، ما هادی داریم، که اون هادی اراده داره، قادره. همه دارن میگن ما از اینجا در نیومدیم، از یه عالم دیگه برای ما چی شده؟ طراحی شده، یه کسی ما رو طراحی کرده. همه دارن حرف میزنن، همه دارن میگن، همه متکلمن، همه دارن تسبیح میگن و همه دارن سجده میکنن و همه دارن خبر میدن. این دیدنی نیست؟ کی میتونه انکار کنه این رو؟ بگه نه من اینا رو در نمیارم از موجودات. اگه در نمیاری پس این همه دانش و دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی در دنیا چیه؟ همه دارن فرمول و قانون در میارن، تو دارن حرف میزنن با تو، دارن خودشون از خودشون خبر میدن. پس همه علوم بیهوده است، همه علوم دروغه اگه اینجور باشه. خب این یه مقدمه شد برای اینکه ما بدونیم که این عالم یک باطن، یک ماورایی داره که داره این رو میچرخونه، هدایت میکنه و ادارش میکنه. تا انشاءالله جلسه بعد بحثمون رو ادامه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و